یعنی هیچ اثری از مال ربا خورده باقی نخواهد ماند و کسی که ربا بخوره دیری نخواهد پایید که اون مال از بین خواهد رفت و ان الله لا یخلف المیعاد، خدا هم خلف وعده نمی کنه. اینجا وعده یا وعیدی که خداوند داده قطعا محقق خواهد شد و به قول با ایرانی ها شاید دیر و زود داشته باشه اما سوخت و سوز نداره و مال ربوی عاقبت نداره و ماندگار نخواهد بود. و چه بسا ما میبینیم خیلی از حالا ثروتمندانی که در مثلا زمان خودشون سرآمد بودن، زبان زد بودن، اما امروز هیچ اثری از اونها نیست، هیچ یادی از اونها نیست، هیچ نشانه از اونها نیست. این نتیجه همین وعده خداونده که خداوند فرماد ما مال ربوی رو به گونه ای از بین خواهیم برد که هیچ رد پایی از او باقی نماند و هیچ ماندگاری برای او نخواهد بود، متصور نیست. پس ما اولا بدونیم که اگر به دنبال ربا باشیم و اگر اهتمام نداشته باشیم نسبت به حذف ربا، عملا چه فردی چه جمعی و گروهی و اجتماعی اعلام جنگ با خدا کردیم.
من خیلی متشکر از توضیحات کاملتون استاد محقق نیا. دوستان گرامی، با رادیو معارف همراهید، برنامه پیشرفت انشالله در خدمت شما خواهیم بود و فاصله کوتاهی میگیریم، انشالله مباحث رو پی میگیریم.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید.
وقتی میگیم الگوی ایرانی اسلامی یعنی یک نقشه جامع.
نقشه جامعه علمی کشور، تحول در علوم انسانی، نوآوری و شکوفایی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همه آبشخور واحدی دارند.
دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جانهاست.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو سراسری معارف، با برنامه پیشرفت مباحث استاد محقق نیا رو میشنوید و صحبت‌های خوبی ایشون در موضوع بانکداری متناسب با جمهوری اسلامی ایران و آنچه که در شأن جمهوری اسلامی ایران هست. در خصوص شاخص‌های این بانک صحبت می‌کنیم که شاخص حذف ربا رو آقای دکتر محقق نیا در خصوصش دارن توضیح میدن. من همینجا یک اشکالی که ممکنه به ذهن شنوندگان بیاد و خود منم معمولا تو مباحث مشابه این سوالو مطرح میکنم، خیلی میپرسن که خب ما بانک هم که تسهیلات میگیریم از ما سود دریافت میکنن. سوال من خیلی شفافینه آقای دکتر محقق نیا، که آیا دریافت سود به منزله ربا محسوب میشه، اینا مساوی با هم هست یا اینکه نه متفاوته؟
ببینید، ما باید تعریف از ربا رو اولا خدمت شما بگیم. اینها عموم خصوص منوجه هن، یعنی حالا به قول ما
نسبت منطقیشون بینید،
نسبت منطقی به اینا. بعضی از رباها ارزم به حضور شما که سود بانکی هست، بعضی از سودهای بانکی هم ربا هست، ولی بعضی از سودها ربا نیست، بعضی از رباها هم سود نیست. حالا اینا سودی که در مصطلح هست نیست. ببینید، ربا اشتراط زیاده در عقد قرض هست.
بله،
ما در عقد قرض بیایم شرط زیاده بکنیم،
یعنی در حقیقت پس محمل اصلی ربا قرضه،
چارچوب حقوقی قرضه. این یه نکته است که البته حالا ما در این مباحثمون نمیخوایم بگیم که ما محدود میکنیم خودمون رو به قرض. در جاهای دیگه هم اگر از عناوین دیگه هم به عنوان حیل ربا استفاده بکنیم، ما اونجاها رو میگیم در واقع ما دوچار ربا شدیم.
بله،
این یه نکته. پس چارچوب حقوقی ربا قرضه.
بله،
البته ما اگر حقیقتی که داریم به کار میبریم و واقعیتی که به دنبالش هستیم همون قرض باشه، اما در عناوین دیگه باشه، خب اونم میشه جز حیل ربا و حیل حرام ربا و اونها رو هم باید حالا مثال خواهم زد. مثلا قدیم معروف بود که 1,000,000 تومان قرض الحسنه میداد، یک قوطی کبریت رو مثلا به قیمت 100,000 تومان میفروخت، چیزی که قیمت بازاریش خیلی کمتر از این هست. پس اینجا هم جزء حیل رباست و عملا داره قرض داده میشه و حرام است.
بله.
نکته دوم، اشتراط زیاده ثابت هست که این باعث میشه که ما دچار ربا بشیم. در سودها اگر در عقد قرض باشه علل قاعده سودی که سود ثابت، حالا اسمشو گذاشتیم سود ولی در واقع همون رباست. اما اگر از عقود دیگه استفاده میشه و اون عقود به عنوان حیل استفاده نمیشود، به صورت واقعی استفاده میشه، به صورت سوری استفاده نمیشه. اگر بانک واقعا وام اتومبیلی رو به ما میده و ما واقعا با این پول یک ماشین قسطی میخریم و خب این یک چارچوب شرعی واقعی داره و هیچ اشکالی هم نداره که ما اینجا سود به بانک بدیم یا بانک از ما سود بگیره، همونطور که از قدیم معروف بوده. به هر حال بزازی ها به مادرای ما پارچه میفروختن به صورت قسطی، نسیه یه قیمتی داره، نقد یه قیمتی داره. خب بانک هم اگر واقعا اینجا داره خرید و فروش واقعی نقد و نسیه اتومبیل میکنه، نقد و نسیه منزل و منزل مسکونی یا واحد تجاری میکنه، هیچ اشکالی نداره. علل قاعده
سودم میگیره، بیشترم میگیره، پول مال دیگه است، سرمایه مال کسی دیگه است، یکی دیگه از این سرمایه نقد به این صورت نداره، استفاده میکنه، مشکلشو حل میکنه.
دقیقا.
زیادیش هم میده، شرعی هم هست، قانونی هم، هیچ ایرادی نداره.
هیچ ایرادی نداره. پس بله. هر سودی ربا نیست.
بله.
ما اینو حواسمون باشه، سودهایی که از در چارچوب عناوینی غیر از قرض به صورت واقعی دریافت یا پرداخت میشه هیچ اشکالی نداره. و ما توجه بکنیم اون عناوین دیگه‌ای که به جای قرض داره استفاده میشه اگر واقعی باشه بعضن سوداشون ثابت هست. ما همه عقود اسلامی رو به عنوان عقود مشارکتی نداریم، بعضی از عقود رو به عنوان عقود، حالا اصطلاحا عقود مبادله‌ای به اینها میگن، این عقود رو با سود ثابت ما طراحی کردیم و داریم. فرض بکنید در فروش اقساطی، در اجاره و امثال هم، ما نرخی رو که میخواییم اضافه بکنیم از پیش تعیین میکنیم. پس سود ثابت از پیش تعیین شده در عقود واقعی شرعی غیر از قرض ربا نیست و اشکالی نداره. این یه نکته. یه نکته دیگه هم حالا من اشاره بکنم، بعضا دوستان حتی علما، بعضن اساتید و بزرگواران، وقتی سود از حد معقول حالا چی سیستم زیاد میشه، این رو ازش تعبیر به ربا میکنن. این رو ما توجه داشته باشیم، سود ثابت ولو زیاد اگر در چارچوب شرعی باشه ربا نخواهد بود. ربا در چارچوب قرض یا حیلی که در استفاده از سایر عناوین باشه ربا حساب میشه، نه بله. در مثلا عقود واقعی کم و زیاد بودن سود ما رو به ربا
خیلی ممنون
منتج نمیکنه.
عذرخواهی میکنم، صحبتتون قطع میکنم. حالا در این برنامه‌هایی که برای گفتگو محور هست، مباحث هم به هم دیگه مرتبطه، وقتی نکته مطرح میشه میخوایم که مطلب ناقص نمونه، یه مقدار فاصله گرفتنمون به درازا میکشه، که من عذرخواهی میکنم از محضر شما شنوندگان عزیز، اما استفاده کردیم. این بحث بسیار مهمی هست جناب استاد محقق نیا، این نکته که الان شما دارید میفرمایید و پاسخ سوال رو میدید، خیلی ها به صورت عامیانه مطرح میکنن، میگن که شما میگید سود نگیریم چون ربا هست، چرا بانکای همه سود میگیرن؟ خب این دو جمله رو اگه بخوایم بشکافیم و علمی و شرعی درباره صحبت کنیم، خب بحثای جدی داره، اینطور نیست. پس من از صحبت شما این استفاده میکنم که هر سودی و هر زیاده‌ای به منزله ربا محسوب نمیشه. ربا تعریف خاص خودشو داره، به تعبیر حضرت علی چارچوب حقوقی ربا قرض هست و یه سری جزئیاتی که کنارش هست، اما در قالب یک عقد شرعی که طرفین واقعا به مفاد اون قرارداد ملزم باشن مراعات بکنن، کسی اومده سرمایه‌ای گذاشته وسط، شخص دیگه در قالب عقد مشارکت یا فروش اقساطی تسهیلاتی دریافت کرده، کاملا به مفاد عقد پایبند بوده و سودی هم از این رهگذر داده به اون صاحب سرمایه، این هیچ اشکالی نداره. و اصولا اگر بخوایم هر نوع سودی رو ما ربا بدونیم، اصلا داریم با اقتصاد در جامعه مبارزه میکنیم و باید اصلا تعطیلش بکنیم.
خیلی مباحث با هم مخلوط شده، خلط شده. در صورت ما وقتی میگیم سود، میگن خب سود با معنویت و با خدا و با امورات معنوی خیلی همخوانی نداره، سود یک چیز بار منفی پیدا میکنه بعد میایم در بحث ربا و بحث بانک و اینها میگیم این سود رو نباید بگیریم، در حالی که ما در اقتصاد برای سود جایگاه ویژه، یعنی بدون سود کسی کاری انجام نمیده. و این رو هم توجه بکنیم که بانک ها اگر سودی از تسهیلات گیرندگان میگیرن، عملاً به سپرده‌گذاران میدن، خودشون یه حق الوکاله ای رو برداشت میکنن. و ما که مشتری بانک هستیم و سپرده در بانک قرار میدیم، بدونیم که این پول رو بانک میبایست از راه حلال کسب بکنه و به ما پرداخت بکنه.
خیلی متشکر از توضیحات کاملتون استاد محقق نیا. دوستان گرامی، با رادیو معارف همراهید. برنامه پیشرفت در خصوص الگوی بانکی نظام جمهوری اسلامی ایران داریم صحبت میکنیم که چه شاخصهایی داره و چگونه باید باشه. ایشالا با ما باشید تا پایان این برنامه.
نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم در سایه این بحث باید بهش توجه بشه.
الگوی پیشرفت اسلامی ابزار تحقق جهتگیری انقلاب است.
بررسی ابعاد و شاخصه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه پیشرفت.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو سراسری معارف، با برنامه پیشرفت مباحث استاد محقق نیا رو میشنوید و صحبت‌های خوب ایشون در موضوع بانکداری متناسب با جمهوری اسلامی ایران و آنچه که در شأن جمهوری اسلامی ایران هست. در خصوص شاخص‌های این بانک صحبت می‌کنیم که شاخص حذف ربا رو آقای دکتر محقق نیا در خصوصش دارن توضیح میدن. خب نکات خوبی در همین دقایق گذشته از برنامه مطرح شد. یه نکته ای رو تو فرصت‌های قبلم حضرت عالی اشاره کردید، اینجا هم جا داره که بهش بپردازید. تأکید داشتید که وقتی ما صحبت از بانکداری اسلامی میکنیم، صرفاً به منزله حذف ربا نیست. اینکه اگر بانکی ربا نداشت پس بگیم اسلامی هست، این در حقیقت تمام مسئله نیست، بخشی از مسئله است. این رو هم یه مقدار توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. من در ابتدای عرایض این جلسه عرض کردم که ما بدون حذف ربا بانک اسلامی نخواهیم داشت.
بله.
اما اگر ربا رو حذف کردیم، باز هم نمیتونیم ادعا بکنیم که بانکداری ما اسلامی است. قطعا شرایط دیگه ای هم باید فراهم بشه در کنار حذف ربا و اونها هم بسیار مهمه. اما مسئله اینه که نقطه شروع قطعاً حذف ربا خواهد بود. بله. ما قبل از اینکه وارد مستحبات بشیم، باید حتما واجبات رو قاعدتاً انجام بدیم. بله. ما قبل از اینکه روزه های مستحبی بگیریم، باید روزه هایی که قضا کردیم و بدهکار هستیم انجام بدیم. تو مسئله بانکداری هم همینطوره. مستحباتی وجود داره، واجباتی وجود داره. خیلی از مسائل بانکداری اسلامی جهت تحقق یک بانک اسلامی گزاره‌های اخلاقی است، هنجارهایی است که اسلام به صورت مستحب و مکروه و امثالهم، حالا هنجار یا ناهنجارهایی که تحت این عناوین میخواد در جامعه شیوع پیدا بکنه یا شیوع پیدا نکنه، اینها در مرحله دوم اهمیت شاید قرار داشته باشن، ولی بحث حذف ربا غیر قابل اغمازه. یعنی ما نمیتونیم بگیم یه بانک اسلامی داریم ولی ربوی است. خب پس دیگه کجاش اسلامیه؟ عدالت رو اجرا مثلا میکنه که قطعاً بدون حذف ربا عدالت رو هم نمیتونه اجرا بکنه، چون تعبیری که قرآن میفرماد در مورد ربا اینه که ربا موجب ظلم است.
بله.
و اگر ربا باشد قاعدتاً عدالت هم تحقق پیدا نخواهد کرد، مسائل دیگه هم تحقق پیدا نکرد. پس سنگ اصلی و سنگ زیرینه تحقق بانکداری اسلامی حذف رباست. اما با گذاشتن این سنگ ما یک گام بزرگ فقط برداشتیم. بله. همه گام ها رو بر نداشتیم.
بله.
و باید جلوتر بریم و اکتفا نکنیم و قانع نباشیم به صرف حذف ربا. گرچه باید خیلی خوشحال بشیم از اینکه یک حرام شرعی بزرگ رو ما تونستیم از جامعه حذف کنیم، اما این مقدم است برای اهداف بزرگتر.
خیلی متشکرم جناب استاد محقق نیا. چون این موضوع یه مقدار مبتلا به هست و خیلی هم دربارش گفته میشه، درسته از نظر شرعی و فقهی این همه مذمت شده. شما فرمودید کسی که به هر حال میره دنبال ربا میخواد به جنگ با خدا بره.
بله.
یا آیه شریفه که حضرت علی بهش اشاره کردید که اصلا مال ربوی کلن از بین میره، به صاحبش وفا نمیکنه. حالا این آیات بگونه است که اگه بخوام درباره صحبت کنیم خود یک آیه میشه یک برنامه. بله، منتها شما گذرا بهش پرداختی. منتها یه نکته فنی رو، چون شما هم دست اندر کار بودی تو مسائل بانکی، هم در کرسی استاد داری در دانشگاه در قالب هیئت علم اونجا تدریس میکنیش، این مواد رو خوب میتونید بیان بفرمایید. استاد محقق نیا، این همه مذمت شده در دین ما، از نظر فنی یعنی نظام بانکداری تو جامعه ما باید توجیه بشیم که وقتی اینقدر مذمت شده قطعا در جامعه یک اثرات شوم و بدی داره که از ما خواستن که به دنبال ربا نریم. این رو اگر ما بهش بپردازیم، البته خیلی ها الان ممکنه این مباحث بشنون، این سوالی که من مطرح میکنم اونایی که مواجه بودن با افرادی که این روش رو داشتن کاملا پیام رو دریافت میکنن، میدونن به چه معناست، اما خب این رو هم توضیح بدید که از نظر اجرایی و فنی هم اگر جامعه به سمت ربا بره چه پیامدهای منفی اقتصاد اون جامعه رو فرا میگیره.
قطعا ببینید، ما هر چه نسبت به پیامدهای منفی ربا مباحث رو بیشتر باز بکنیم و مردم رو آشناتر بکنیم و مردم رو حساستر بکنیم، این قطعا کمک میکنه به این که خواست عمومی ایجاد بشه و این خواست عمومی ما رو به سمت حذف ربا هدایت بکنه. به صورت بانکداری یک فرایند دو لبه است و از دو طرف باید تقاضا بشه، هم عرضه کنندگان پول هم تقاضا کنندگان پول، هر دو گروه باید به قبح ربا و به این که اگر ذره‌ای و سر سوزنی از مال ربوی وارد زندگیشو بشه زندگیشون رو به آتش خواهد کشید و دچار پیامدهای منفی غیر قابل جبرانی از نظر خداوند خواهد کرد. و اگر این خواست در همه مردم ایجاد بشه و اونها مطالبه بکنن از سیستم بانکی، از بانکهای کشور و براشون اهمیت داشته باشه، خب این خیلی مهم خواهد بود و اون موقع میتونیم ما مدعی باشیم که به سمت درستری حرکت خواهیم کرد. اما اگر مردم بی تفاوت باشن، اهتمام نداشته باشن، مال حرام و حلال براشون تفاوتی نداشته باشه، اینجا سخت خواهد شد که ما بریم به سمت تأثیر ربا و بر صورت دست اندر کاران و فعالان بخش بانکی هم اون موقع چون به دنبال مشتری هستن و براشون بیشتر مشتری اهمیت داره، اهتمام به حذف ربا نخواهند داشت. چرا امروز در کشورهای غربی بانک‌های اسلامی فعالیت میکنن؟ این سوالیه. آیا اونها کشورهای غربی مثلا انگلستان به دنبال اجرای احکام شرعی هن؟ خیر. چرا HSBC امانه درست میشه؟ چرا در بانک HSBC که یکی از بزرگترین بانک‌های دنیاست پنجره اسلامی یا بخش اسلامی تحت عنوان HSBC امانه درست میشه؟ چون مردم مسلمان در اون کشورها از ربا دوری میکنن و خواهان یک سیستمی هستن که ربا در اون وجود نداشته باشه.
بله.
اونها اون بانک ها برای جذب این مشتری ها به دنبال کسانی هستن که هر میخوان حس ربا بکنن، برای جذب این مشتری ها میان پنجره های اسلامی رو فعال میکنن تا پول مشتریان رو جذب کنن. پس دنبال سود هستن، دنبال کار خودشون هستن، اما برای جذب مشتریانی که میخوان زندگی اسلامی داشته باشن در اون حتی فضای غربی میان تمهیدات اسلامی رو در نظر میگیرن. ما تو جامعه خودمونم اگر بخوایم از این جلوتر بریم قاعدتا باید خواست عمومی ایجاد بشه، مردم بخوان که واقعا ربا حذف بشه. امروز چند درصد از مردم ما براشون اهمیت داره که سودی که از بانک دریافت میکنن از چه محلی تامین شده و آیا مخلوط به ربا هست یا نیست؟ چند درصد از مردم ما هست؟ بخشی از مردم ما این رو واگذار میکنن به حاکمیت، به شورای نگهبانی که داره بر اسلامی بودن نظام نظارت میکنه، بر مراجع تقلید و ما ولایت فقیه. خب بخشی هم براشون این اهتمام وجود نداره. ما هرچی مسائل رو و کار فرهنگی بیشتری بکنیم و به مردم بگیم که حذف ربا چه آثاری داره، وجود ربا چه آثاری داره، این خواست عمومی رو تقویت میکنه که سیستمی که به دنبال قاعدتا و به صورت نرمال و معمولی و طبیعی به دنبال سوده، اون سیستم در واقع خودش به سمت حذف واقعی ربا از سیستم حرکت بکنه. یه وقتی که از اساتید ما من گفتن ببین در سیستم بانکی و سیستم مالی کشور، چه بورس چه بانک، واقعا یک سپرده ما باز بکنیم و سود شرعی کاملا مطمئن دریافت کنیم، میتونی و غیر ثابت از پیش تعیین شده دریافت کنیم. آیا میتونی همچین سپرده‌ای رو به من معرفی بکنی، همچین ابزاری رو به من معرفی کنید، چه در بازار سرمایه چه در بازار بانکی؟ واقعا من بعد از مدتی که جستجو کردم بهشون گفتم واقعا الان چیزی که به شما به طور قطعی بگم و یقینی بگم که این سود از ثابت از پیش تعیین شده نداره و حیل ربا درش نیست، خود ربا درش نیست، نمیتونم به شما معرفی بکنم. باید این خواست در مردم ایجاد بشه. این مباحث ما کمک میکنه که مردم با قبح ربا، با پیامدهای حضور مال ربوی در زندگیشون بیشتر آشنا بشن و بدونن که اگر این کار رو انجام بدن، اولین پیامدش اینه که به جنگ با خدا رفتن. فقط سیستم بانکی به جنگ با خدا نرفته، منی هم که سپرده ربوی میگذارم و سودش رو دریافت میکنم هم به جنگ با خدا رفتم. منی که تسهیلاتی میگیرم و سود ثابت از پیش تعیین شده در چارچوب عنوانی غیر از قرض ولی به صورت سوری به بانک پرداخت میکنم، من هم به جنگ خود، من کارخونه دار هم به جنگ با خدا رفتم. و بدونم در و این رو بدونیم، همه بدانیم که در جنگ با خدا کسی پیروز نخواهد شد و خدا قدرت برتره و تمام نیروهای عالم به خداوند متعال ختم میشه و اوست که سرنوشت همه ما رو تعیین میکنه و نخواهیم توانست با مال ربوی آینده خوبی برای خودمون یا بچه هامون و زندگیمون رقم بزنیم. من در ادامه باز به روایات، یکی دو روایت اشاره میکنم در قبح ربا که حالا اگه وقت شد خدمت
خواهش میکنم، برای اینکه این بحثمون کاملتر بشه و ما بیشتر از اون چی که شما اطلاعات دارید استفاده کنیم، چون شما اطلاعاتون هم کامل هم زیاد، در قبال سوالهای ما میتونید این مسائل رو بفرمایید. یک مطلب عامیانه گفته میشه در زبان خیلی از مراجعه کنندگان به بانک ها که تسهیلات میگیرن در قالب عقود شرعی و سود میپردازن، که یک پاسخ فنی داره که انشالله حضرت علی میفرمایید. میگن در قالب عقود شرعی وقتی تسهیلات میگیریم و سود میدیم، میگن این خوبه، مثبته، چون طرف سرمایه گذاشته، قطعا یک پیامدهای مثبت اقتصادی هم داره. ولی همین سود رو در قالب ربا وقتی میگیریم، میگن پیامدهای شوم منفی داره. سوال من اینه از مثلا حضرت علی جناب استاد محقق نیا، در اقتصاد چه اتفاقی میفته؟ اون سودی که در قالب عقود شرعی و درست گرفته میشه که اون رو مثبت میدونیم، اما در ربا این رو منفی میدونیم.
سوال بسیار خوبی رو فرمودید. برمیگرده بحث به فلسفه حرمت ربا، که چرا خداوند ربا رو حرام کرده، سود ثابت از پیش تعیین شده رو در عقد قرض حرام کرده ولی سود ثابت از پیش تعیین شده در عقد بیع رو حرام نکرده. شما در عقد بیع وقتی نسیه یه چیزی رو میخریم، قاعدتا داریم سود ثابت از پیش تعیین شده در برای این کالا در نظر میگیریم. چرا اونجا در نظر میگیریم حلاله، اینجا حرامه؟
البته تو معامله نسیه هم خود حضرت علی بهتر میدونید که یه شرط خاصی هم داره.
بله بله، این برمیگره بحث فلسفه حرمت ربا و قاعدتا بحث بسیار مهمی است. من همیشه سر کلاس وقتی وارد مباحث بانکداری میشیم این سوال رو در ذهن دانشجو قرار میدم و میگم خودشونم یه جستجو و سرچی بکنن ببینن واقعا میرسن به نکته حذف ربا یا نمیرسن.
بله.
تعبیری که قرآن کریم میکنه از ربا، تعبیر به ظلمه، که اگر ربا خوری بشود هم ظلم کردید و یا تحت ظلم قرار گرفتید و به خاطر همین ربا حرام شده. در روایات دیگه داریم 7-8 دلیل یا حکمت برای حذف ربا از امام رضا نقل شده. یکی ظلم هست، یکی ترک تجارت هست، یکی ذهاب معروف هست، یکی تلف اموال، یکی افراطگرایی در سود، ترک قرض الحسنه، امتناع از کار نیک. این 7-8 مورد عنوان حکمت حذف ربا بیان شده. اما اون چی که میخوام به صورت شست و رفته به قول معروف لب به مطلب خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی عرض بکنم، اگر ما در سایر عقود وارد قرارداد شرعی بشیم، عملا بازار اعتباری رو در کنار بازار حقیقی داریم. اسلام به دنبال این هست که بازار اعتباری از بازار حقیقی خیلی جدا نشن. ببینید امروز غرب ابزارهای ربوی رو طراحی کرده و حالا یا غیر ربوی که بازار اعتباری سرعت بسیار زیادی گرفته و از بازار حقیقی فاصله بسیار زیادی گرفته.
تفاوت این دو چیه؟
امروز در دنیا به ازای یک بشکه نفت واقعی که رد و بدل میشه و مبادله میشه 18 بشکه نفت کاغذی مبادله میشه. یعنی من پول دارم، نفت رو میخرم، نگه میدارم، میفروشم، مصرف نمیکنم، دوباره بعدی میخره به امید سود، بعدی میخره به امید سود، تا 18 مرحله فقط با پول نفت واقعی مبادله نمیشه، سند ملکیت نفت مبادله میشه، 18 بار این نفت مبادله میشه تا حالا یکیشون سود میکنه، یکیشون ضرر میکنه، یکیشون کمتر سود میکنه،
تا مصرف بشه،
تا مصرف بشه. نه. بازار حقیقی یک بشکه نفته، اما بازار اعتباری 18 بشکه نفته. این فاصله زیاد باعث اشکالات زیادی تو اقتصاد میشه و باعث همون ظلم میشه، باعث ریسک بالا میشه، فرآیندهای منفی رو در اقتصاد، سودگرایی رو در اقتصاد رقم میزنه. خب اینها چیزی نیست که اسلام به دنبالش باشه. اقتصاد رو ناسالم میکنه، اقتصاد رو دچار اختلال میکنه. اسلام میگه بازار حقیقی، یعنی بازاری که کالای واقعی در اون مبادله میشه، با بازار اعتباری که فقط پول وارد داستان میشه، خیلی نباید از هم فاصله داشته باشند. و این فاصله زیاد باعث همون ظلم میشه، ربا باعث فاصله زیاد میشه. اگر شد انشاءالله در جلسات بعدی من این رو بیشتر در موردش صحبت خواهم.
خیلی ممنون، متشکر. ضمن این که کارشناس عزیز بزرگوار برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد جواد محقق نیا مباحثشون رو ارائه می‌فرمایند در خصوص شاخص حذف ربا به عنوان یکی از شاخص‌های بسیار مهم بانکداری متناسب با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ما سوال‌هایی که الان تو ذهن شما شنوندگان هست در مسائل روزمره و در ارتباط با بانک‌ها باش مواجه هستید خدمت ایشون میگیم و الحمدلله ایشون هم آمادگی کامل دارن پاسخ میفرمایند. در خصوص این سوال آخر که مگر چه اتفاقی در سود قراردادهای بر اساس عقود اسلامی پیش میاد که این سود مثبت برای اقتصاد و منفی نیست و کاملا درسته، اما در سودی که از ربا به دست میاریم پیامدهای شومی داره به منزله جنگ با خودست، در اقتصاد چه اتفاقی میفته که یکی رو درست میدونیم و یکی رو اشتباه و منفی؟ بخشی از پاسخ این سوال رو ایشون بهش اشاره کردن و انشالله ادامه این مبحث و در حقیقت کامل این صحبت ها میمونه برای برنامه بعد. خیلی ممنونم استاد محقق نیاز حضورتون در برنامه پیشرفت.
خیلی متشکرم، ممنون از توجه شما و شنوندگان عزیز به این مباحث.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با مباحث برنامه امروز پیشرفت که در خصوص الگوی اقتصادی و اون هم نظام بانکی ما در الگوی کلان اسلام ایرانی پیشرفت تقدیمتون شد، انشالله که پسندیده باشید و بهره برده باشید. خدا نگهدارتون.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن ای مهربان وطن، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
زنده باد ایران، زنده باد ایرانی در هر کجای عالم که هست. حال احوالتون خوب باشه دوستان عزیز شنونده. خیلی ها الان در راه منزل هستن بعد از کار و فعالیت و در حالی که 15 ساعت و 29 دقیقه از روز شنبه سه شنبه 15 آبان ماه سپری شده. خدا قوت بهتون میگم، انشالله که در کنار خانواده هم لحظاتی پر از آرامش، پر از لبخند و معنویت داشته باشید. اما در ادامه برنامه ها میخوام یک برنامه قرآنی و تفسیری تقدیمتون بکنیم، برنامه سروش آسمانی و نکات تفسیری آیات نهم و دهم سوره مبارکه توبه از زبان آیت الله سید احمد خاتمی، تقدیم شما با التماس دعا.
تنزیل من حکیم حمید.